اولین لحظات روز جمعه 30 اردیبهشت سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، چه اون دسته که در ایران هستید و چه اون دسته که در اقصی نقاط دنیا ما رو انتخاب کردید برای گوش کردن. من نوشین سید حسینی هستم همراه شما و مجری این برنامه برای 30 دقیقه آتی براتون گزارش داریم، تحلیل، گفتگو. اما پیش از گزارشو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. 8 روز پس از کشته شدن شیرین ابوعاقله، خبرنگار شبکه الجزیره در کرانه باختری، ارتش اسرائیل اعلام کرد اسلحه یکی از نظامیانش را شناسایی کرده که ممکن است شلیک گلوله از آن این خبرنگار را به قتل رسانده باشد. شیرین ابوعاقله، گزارشگر سرشناس فلسطینی تبار، روز 21 اردیبهشت هنگامی که در اردوگاه جنین در کرانه باختری در حال گزارش از عملیات ارتش اسرائیل بود، بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد. اسرائیل احتمال کشته شدن او در اثر تیراندازی سربازان اسرائیل را رد نکرد، اما این احتمال را نیز مطرح کرد که او هدف گلوله فلسطینی ها قرار گرفته باشد. یک مقام نظامی اسرائیلی گفت برای تعیین قطعی منشأ تیراندازی باید فلسطینیان گلوله بیرون آورده شده از سر او را به اسرائیل تحویل دهند تا این امر به دقت بررسی شود. تشکیلات خودگردان فلسطینی میگویند آماده است کشورهای خارجی از جمله آمریکا را در این تحقیقات مشارکت دهد، اما اسرائیل را نه. نهاد غیرانتفاعی دیدبان سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اساس اسناد ثبت شده در سازمان ملل، آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های یک جانبه، در سال 2021 از دولت چین $200,000 کمک مالی دریافت کرده و همزمان سرکوب اقلیت آیغور توسط حکومت چین را لاپوشانی کرده است. آلنا دوهان که به دعوت حکومت جمهوری اسلامی به ایران رفته بود، روز چهارشنبه در پایان سفر خود به ایران میگوید تحریم‌های یک جانبه آمریکا غیرقانونی است و باید لغو شوند. آلنا دوهان استاد حقوق بین الملل در دانشگاه دولتی بلاروس است. گروه‌های مدافع حقوق بشر او را متهم کردند که با مقصر جلوه دادن تحریم‌های غرب به عنوان دلیل مشکلات در کشورهای تحت تحریم به تبلیغات حکومت‌های خودکامه دامن می‌زند. مأموریت او دو کمک $150,000 از روسیه و $25,000 از قطر نیز دریافت کرده. یک سخنگوی سازمان ملل در این مورد گفته است منابع مالی سازمان ملل برای انجام این مأموریت‌ها کافی نیست و در نتیجه گاه برای کشورهای عضو شورای حقوق بشر با پرداخت کمک‌های مالی از این مأموریت‌ها حمایت می‌کنند. مرکز آمار ترکیه در تازه ترین گزارش های ماهانه خود اعلام کرد که اتباع روسیه در ماه آوریل خرید خانه در ترکیه را دو برابر کردند. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه در سایت مرکز آمار ترکیه منتشر شد، شهروندان روس در این ماه 1152 واحد خانه در ترکیه خریدند و در صدر خریداران خارجی مسکن در این کشور قرار گرفتند. قبلا ایرانی ها در صدر جدول خریداران خارجی مسکن در ترکیه بودند و ماه گذشته نیز 905 واحد خانه در این کشور خریداری کردند. غرب به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین تحریم‌های سنگینی علیه مسکو وضع کرده و شمار اتباع روسیه که کشورشان را ترک می‌کنند افزایش یافته است. طی 4 ماه گذشته اتباع خارجی بیش از 21,000 واحد مسکن در ترکیه خریدند که 15% آن به ایرانیان فروخته شده. و در خبری کوتاه، حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نرگس منصوری از امضا کنندگان نامه 14 کنشگر زن برای استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی بازداشت شدند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، حسن سعیدی که از اعضای این تشکل است، شب 28 اردیبهشت بازداشت شد و به بند 209 زندان اوین انتقال یافت.
سپاسگزارم نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید مثل همیشه در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. اعتراضات به بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ایران همچنان ادامه دارد. تداوم اعتراضات خیابانی مردم به گرانی کالاهای اساسی در شهرهای مختلف. و با وجود مشکلات اقتصادی، ابراهیم رئیسی خواستار تشکیل قرارگاه‌های افزایش جمعیت شده است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از جمله آخرین اخبار ورزشی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اعتراضات عمومی در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد و بیشتر و محور این اعتراضات اوضاع بد معیشتی و گرانی کالاهای اساسی است. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و ابتدا درباره روند این اعتراضات از او پرسیدم.
ما شاهد یک روند تدریجی هستیم از مجموع اعتراضات که از هیچ شکل معینی پیروی نمی‌کنه. این نشونگر این هست که یک جامعه هم جنبشی داریم هم پیشبینی ناپذیر. خب جامعه به افکار عمومی به این جمع‌بندی رسیده که حکومت به فکرش نیست، یعنی در بودجه بندیش، در تصمیم گیری‌هاش، یعنی انباشت نارضایتی‌ها و اعتراضات مردمی حکومت رو روز به روز نگران‌تر و مردم رو عصبانی‌تر می‌کنه. ولی در درون حکومت هم ما شاهد این هستیم که شیرازه مشروعیت حکومت حتی در درون نیروهای خودش از هم داره میپاشه. یعنی ما در درون جریان اصولگرا از مدت‌ها پیش، در درون حتی جریان ولایی، حالا کسانی که به عنوان جریان عدالت خواه معروف شدن و اینها خوب با شعار عدالت و مبارزه با فساد و خدمت به محرومین در واقع در اردوگاه‌های بصیرت افزایی تربیت شدن، حالا به یک بلوغ عقلی دارن میرسن که منشأ فساد در جریان مقابل مثلا غربگرا نیست، منشأ فساد در ساختاری است که به بخش ولایی نزدیک‌تره. اینها هم همون عکس العمل‌های مردم رو دارن، یعنی عصبانی میشن، ناراحت میشن، دوچار خود ویرانی از درون میشن، حالا بخششون منفعل میشن، بخششون کناره میگیرن، ولی بخششون معترض میشن. در سرجم حکومت داره از بالا ریزش میشن. اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنم میتونم بگم ما شاهد ریزش از بالا و فرسایش از پایین هستیم. این روند که بگه که نقطه مشخص در کوتاه مدت درسه نیست، ولی این روند رو میشه پیگیری کرد و در یک ترزنینی که هم حکومتش گاه پیشبینی ناپذیره و بیشتر از مردمش پیشبینی ناپذیرتر هستن، میشه این روند رو رصد کرد و دنبال کرد. به عبارتی این نوعی تناب کشیست که هیچ کدوم از دو طرف نمیخوان سر تناب رو رها بکنن. حکومت به خاطر این که دغدغه های خودش رو داره و مردم هم برای این که به معیشتشون و به کرامتشون برخورده. ما شاهد همافزاییه، هم نارضایتی اقتصادی هستیم، هم نارضایتی اجتماعی هستیم، یعنی تحمیل یه نوع سبک زندگی، و هم نارضایتی در واقع سیاسی هستیم که مرتب حکومت هم فضای پایین رو بسته، اجازه فعالیت به نهادهای مدنی، حتی تجمعات صنفی، حتی در حد جمعیت امام علی نمیگه، از بالا هم با نظارت استثبابی راه صندوق رأی رو بسته. بنابراین اون نقطه‌ای که ما الان درش ایستادیم ریزش از بالا و فرسایش از پایین.
چرا ما تا امروز بعد از گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتراضات شاهد بروز اعتراضات در شهرهای بزرگ مثل تهران، تبریز، مشهد، اصفهان نیستیم و بیشتر تو شهرهای کوچک اتفاق افتاده؟
اینم از همون نکاتی است که هم به لحاظ سیاسی و راهبردی بررسیش مهم هست، هم به لحاظ جامعه شناختی. حالا در حدی که به نظر من میرسه در شهرهای کوچک هسته های اعتراضی راحت‌تر میتونن شکل بگیرن به علت اعتماد چهره به چهره که افراد با هم دارن، همچنین هم افزایی برخی تضادها و تبعیضاتی که از گذشته بوده یا مسائل بحرانی که از گذشته بوده، مثلا در خوزستان مشکل آب، فاضلاب، ریزگردها و همساله. این هم نکته است که به اصطلاح قابل ارزیابی است. یه مثلا به نظر میرسه که کنترل و سرکوب تو بعضی از شهرها اثر گذاشته، تو شهرهای بزرگ مانورهای سرکوب وسیع‌تر هست. اما یک نکته دیگر هم اینه که ما تصمیمی که حکومت گرفته در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی در رابطه با کالاهای اساسی، خب به تدریج داره اجرا میشه. مهمترین تصمیم حکومت در رابطه با آردونان هست و در چند کالای روغن و امثاله هم که این داره به صورت دومینویی اثرات خودش رو روی ارزاق دیگه و روی کالاهای دیگری که مردم احتیاج دارن میذاره. یعنی به تدریج مردم دارن احساس میکنن این تورم و گرانی وحشتناکی که به صورت دومینویی داره توی یه سری کالاها تکرار میشه. اما حکومت هنوز گران کردن آرد رو در آرد صنعتی اجرا کرده، هنوز جرأت این رو که در آرد سنتی هم اجرا بکنه نداشته. یک الگویی رو طراحی کردن که گویی فعلا فقط در استان یا شهر زنجان دارن تجربه میکنن. به نظر من اگر به آرد سنتی، یعنی قوت لایموت مردم، یعنی نان سنتی سنگک بربری این هم برسه، اونجا ما باز هم شاهد یک موج اعتراضی و انفجاری خواهیم بود. حالا این سینوس، برگردم به بخش اول، این سینوس مرتب داره تکرار میشه. جامعه داره سختی بیشتری تحمل میکنه، الگوی مصرفش، الگوی تغذیهش داره تغییر میکنه، الگوی سکونت داره تغییر میکنه، سبک زندگیش داره از هزینه های رفاهی، تفریحی و ورزشیش داره مرتب میزنه، مسکنش رو داره به جاهای پایین قیمت‌تر داره تغییر مکان میده. ولی وقتی که به اندک چیزی که در سفره مونده برسه، به نظر من این تناب کشی بیشتر تحرک خواهد داشت و برای حکومت فکر میکنم خطرات بیشتری داشته باشه.
نقطه نظرات رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انتقادهای تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، معلمان و بازنشستگان از بازداشت چند فعال کارگری و معلمان در روز دهم اردیبهشت و همینطور پخش گزارش تلویزیونی علیه آنان همچنان ادامه دارد. همزمان امیر رئیسیان، وکیل مدافع رضا شهابی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی انتشار فیلم و تصاویر موکلانش و سایر بازداشتی‌ها را نقض قانون دانسته. بیشتر در مورد گفتگو داشتم با روزبه بلهری، خبرنگار رادیو فردا، که اخبار کارگری و صنفی در ایران را دنبال می‌کنه.
بازداشت چند فعال صنفی کارگری و معلمان در روزهای اخیر انتقادهای خیلی زیادی رو از طرف تشکل‌های کارگری، معلمان، بازنشستگان و همینطور حتی فدراسیون آموزش بین‌الملل، یکی از نهادهای آموزشی بین‌المللی، به همراه داشته. کانون مدافعان حقوق بشر هم در بیانیه پخش تصاویر این فعالین کارگری و صنفی رو همراه با زوج فرانسوی، یعنی سسیل کولر و ژاک پاری، اعضای یکی از نهادهای آموزشی فرانسه که نهاد غیر دولتی هست، زیر سوال برده و اون رو غیر قانونی دونسته، با اشاره به اون چیزی که قوانین خود جمهوری اسلامی میگه. و در این حال با توجه به امضای مقابله نامه هایی که ایران داشته و نیز عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار، گفته که حاکمیت اصلا باید تسهیل بکنه ارتباط هایی رو که تشکل های کارگری در ایران میخوان داشته باشن و صنفی بتونن با تشکل های همتای خودشون در کشورهای دیگه داشته باشن. تشکل های صنفی، یعنی کارگری و معلمان و بازنشستگان، از انتشار اون برنامه تلویزیونی به عنوان پرونده سازی امنیتی نام بردند و گفتن که این نمیتونه که تأثیری بذاره بر اعتراض‌های صنفی و همینطور روی کارگران و معلمان، و اشاره هم کردن که در گذشته هم پرونده سازی به این شکل انجام شده بود، از جمله در مورد کارگران نیشکر هفت‌تپه که فیلم طراحی سوخته رو آوردن، ولی بعد از چند ماه کاملا برملا شد که این تحت فشار سخنرانی‌ها گرفته شده، یعنی اعترافات تلویزیونی، و کلا به فراموشی سپرده شد و گفتن این هم شکست خورده خواهد بود. این رو هم باز اشاره بکنم که امیر رئیسیان، وکیل رضا شهابی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی اشاره کرده که هیچ اطلاعی متاسفانه نداره از وضعیت موکلینش، و در این حال این بحث مطرح کرده که نشون دادن تصاویر اونها غیر قانونی بوده، برخلاف قانون بوده، و اونا حق داشتن که بتونن دیدار بکنن با همتایان خودشون از لحاظ حقوقی، که موضوع مهمی هستش.
وزیر اطلاعات هم اتهاماتی رو علیه فعالان صنفی مستقل و این دو شهروند فرانسوی به تازگی مطرح کرده.
بله، در حقیقت صحبت‌های اسماعیل خطیب ادامه اون گزارش امنیتی هست که روزنامه ایران، روزنامه دولت، مطرح کرد. دو روز بعدش وزارت اطلاعات بیانیه‌ای داد، خانم کولر و آقای پاری رو متهم کرد که با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ارتباط بودن، خط می‌دادن، جاسوسی و اتهاماتی که در گذشته هم در طول این 43-44 سال به مخالفین و منتقدین خودش و همینطور فعالان صنفی وارد کرده. بنابراین این اتهامات جدیدی نیست، تکراریه. اما صحبت‌های اسماعیل خطیب باز زمینی که هم ادامه اون اتهامات هست که اشاره کردم تو این چند روز گذشته وارد شد، و همینطور کانال‌های وابسته به وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نشون میده که در صدد هستند که این پرونده سازی رو ادامه بدن، یعنی راه برگشتی برای خودش جمهوری اسلامی در این مورد در نظر نگرفته. چون مثلا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران یا کانون صنفی معلمان تهران و همینطور تشکل‌های دیگه از جمهوری اسلامی خواسته بودن که اینها رو آزاد بکنه، اما این کار رو نکرد. بنابراین صحبتایی که کرده جز اتهاماتی که به این همین تشکل‌ها که از جمله ثبت شدن، مثل سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، سندیکای غیرقانونی نیست، تشکل غیرقانونی نیست، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و همینطور کانون صنفی معلمان که اتفاقا عضو فدراسیون آموزش بین‌الملل هستند، اونها هم غیرقانونی نیستن، ثبت شدن، و معلوم نیست که صحبت‌های وزیر اطلاعات یعنی چگونه میشه تحلیل کرد.
آیا از بازداشت شدگان هیچ اطلاعاتی منتشر شده، اینکه به کجا منتقل شدند و آیا با خانواده‌هاشون در تماس بودند؟
تا جایی که ما میدونیم شماری از این بازداشت شدگان در زندان اوین هستند، در بند 209 وزارت اطلاعات. در مریوان هم مثل آقای اسکندر لطفی یا شعبان محمدی اونجا هستند، یعنی آخرین خبر این بود، حالا مشخص نیست، ولی خانواده ها نتونستن با اونها دیدار داشته باشند، و این هم باعث شده که به گفته کمپین دفاع از رضا شهابی، خانواده آقای شهابی به شدت نگران بشن، چون اولین گزارش این کمپین همین چند روز پیش حاکی از این بود که وضعیت جسمانی وخیمی پیدا کرده و خب باعث نگرانی شده. ولی موضوع اینجاست که در این شرایط خیلی حدس و گمان ها میشه مطرح کرد، به خصوص که تشکل های صنفی معلمان اشاره کردند که فعالان صنفی معلمان که بازداشت شدند، علاوه بر اون آقای لطفی و آقای محمدی که اشاره کردن، رسول بوداقی به طور مثال یا مثلا جعفر ابراهیمی یا محمد ابراهیمی، اینا تحت فشار قرار دارند در نهادهای امنیتی زیر بازجویی، و خب این هم میتونه باز نگرانی از این نتیجه این فشارها رو به همراه داشته باشه برای خانواده‌هاشون از لحاظ وضعیت سلامتی اونها.
توضیحات روزبه بلهری خبرنگار رادیو فردا رو میشنیدید که اخبار کارگری و صنفی در ایران رو دنبال میکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، از همه دستگاه‌های حکومتی خواسته تا قرارگاه افزایش جمعیت تشکیل دهند. بیشتر بشنویم در این باره از مهرداد میردامادی.
از سال 1391 رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های پیشین در مورد محدود کردن جمعیت کشور را زیر سوال برد، تا جایی که در سخنرانی مهر ماه همان سال در بجنورد، آیت الله خامنه‌ای از معدود مواردی که در خاطره‌ها مانده است دست به کاری نادر و عجیب زد و بابت این سیاست معذرت خواهی کرد.
این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن.
سیاست افزایش جمعیت به اذعان رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس شکست خورده است. این خبرگزاری در مقدمه گزارشی می‌نویسد با وجود تأکیدات فراوان و تبلیغات زیاد، ایران همچنان با موالید اندک روبروست. در آخرین موضع‌گیری در این باره رهبر جمهوری اسلامی در پیام چهارشنبه گذشته خود به نشست ستاد ملی جمعیت از چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده به گفته او هولناک پیری جمعیت سخن گفت و تأکید کرد تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده یکی از ضروری ترین فرائض مسئولان و آحاد مردم است. البته بدون هیچ سنجش اجتماعی و فرهنگی در مورد موانع موجود برای رضایتمندی مردم از زندگی فردی و اجتماعی و در نهایت تمایل به افزایش جمعیت، ابراهیم رئیسی در همین نشست به تأسی کورکورانه از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی مطابق معمول دستور داد تا تمامی دستگاه‌ها و نهادها قرارگاه‌های مربوط به جمعیت را در مجموعه‌های خود تشکیل دهند. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، عوامل جمعیت شناختی در این مورد را این گونه توضیح می‌دهد.
اول لااقل در ایران دو نفر باید با هم ازدواج کنن، چون بیرون از ازدواج که نمیشه فرزند داشت مطابق قوانین. دوم این که این ازدواجشون باید دوام پیدا بکنه و پایدار باشه. دوم این که باید بخواین که فرزند داشته باشن. و چهارم این که تعداد فرزندانی که میخوان داشته باشن بیشتر از 3 باشه تا جمعیت اندازش محفوظ بمونه، در رو به رشد بره. و در نهایت این که این بچه‌هایی که اینها به دنیا میارن زنده هم بمونن. شاید غیر از این عامل آخر، یعنی زنده موندن بچه‌ها، همه اون عوامل دیگه با چالش مواجه شد. یعنی ما میبینیم که اولا نرخ تشکیل خانواده یعنی ازدواج در این یک دهه اخیر از 90 تا 99 36% کاهش پیدا کرده. همینطور پایداری خانواده ها هم کاهش پیدا کرده، یعنی نرخ طلاق 27% افزایش پیدا کرده در همین یک دهه اخیر یعنی 90 تا 99. بنابراین هم تشکیل خانواده کمتر شده، همون خانواده هایی که تشکیل شدن کمتر پایدار موندن، بنابراین احتمال داشتن بچه هم کمتر شده. سومی که باید اینا بخواین که بچه داشته باشن، این تمایل به بچه آوردن هم کمتر شده. شما میبینید که نرخ باروری کل، یعنی تعداد کل فرزندانی که یک زن در طول دوران قابلیت بارداریش به دنیا میاره رسیده به 1.7، یعنی زیر نرخ جانشینی جمعیت. بنابراین همه این عوامل دست به دست هم دادن تا در واقع تمایل به بچه آوردن کمتر بشه و در نهایت بچه‌های کمتری هم به دنیا اومد.
آیا مقام‌های حکومتی و دایره بسته مشاورین آنها فکر می‌کنم با ادامه این دستورها و فرمانها مسئله اجتماعی فرهنگی و البته با تبعات اقتصادی افزایش جمعیت قابل دستیابی است؟ شاید پاسخ به این پرسش روشن نباشد، اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران یک شنبه گذشته در مصاحبه با میثم مهدیار جامعه شناس پرده از واقعیتی برداشت که به نظر می‌رسد هیچ مقامی در جمهوری اسلامی گوش شنوایی برای آن ندارد. این جامعه شناس میگوید گره زدن مسئله فرزندی و فرزندآوری به سیاست‌های جمعیتی که یک مسئله حاکمیتی است و تلاش برای تبدیل کردن دغدغه یک سیاست حاکمیتی بلند مدت به دغدغه عمومی امری شکست خورده است.
ستاد تنظیم بازار در ایران افزایش اجاره بهای مسکن در تهران و کلان شهرها را تصویب کرد. سقف افزایش اجاره بهای مسکن در تهران نسبت به سال گذشته حداکثر 25% تعیین شده. با هم بشنویم نظر روشنک داسترکی خبرنگار اقتصادی رو در این باره.
سقف تعیین شده برای افزایش قرارداد اجاره که برای تهران 25% و برای شهرستان‌ها 20% و 15% اعلام شده، هیچ تطابقی با واقعیت بازار مسکن در ایران نداره. آمارهای حکومتی تورم در بازار اجاره رو در کانال 50% ارزیابی می‌کنن و گزارش‌های میدانی هم حکایت از افزایش‌های 100% تا حتی 300% یک سال گذشته در مناطق مختلف تهران داره. در چنین شرایطی اصلا مشخص نیست که مبنای تعیین رقم 25% برای سقف اجاره چه بوده و از طرف دیگه ضمانت اجرایی این که مالکان چنین سقفی رو رعایت کنن چی هستش. آقای مخبر معاون اول رئیس دولت امروز گفته که سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شده تخلف قراردادهایی که بیش از این سقف هستن رو پیدا و با متخلفان برخورد کنه، اما خب پیش از تکلیف ایشون به سازمان تعزیرات حکومتی مالکان و مشاوران املاک و حتی مستاجرانی که قادر نیستن تورم واقعی در بازار مسکن رو تغییر بدن راهکار پیدا کردن و یک قرارداد رسمی با سقف 25% تنظیم میکنن و بقیه مبلغ رو در ذیل یک قرارداد دیگه رد و بدل میکنن و متاسفانه ما در بازار مسکن هم مثل بازار مواد غذایی، ارز و دیگر بازارها میبینیم دولت به جای اینکه مشکلات اساسی بازارها رو حل بکنه با یک سری اعداد دستوری دنبال حل مشکلات هست. اجاره بهای مسکن همواره تابعی از قیمت ملک در ایران هستش، یعنی هر چقدر قیمت ملک افزایش پیدا کنه قیمت اجاره هم به همون نسبت دچار افزایش میشه. وقتی که ما به آمارهای افزایش قیمت مسکن نگاه میکنیم میبینیم طی سالهای 1396 تا پایان 1400 قیمت ها در بازار مسکن افزایش 600% داشته که در برخی مناطق تهران این افزایش تا 800% هم بوده و از طرفی به نظر میرسه که بازار اجاره در سالهای گذشته برای یه مدت نتونسته پا به پای قیمت ملک دچار تورم بشه و اصطلاحا فنر قیمتی فشرده شده و طی دو سال گذشته بازار اجاره در حال رسیدن به تورم قیمت مسکن هست و به همین دلیل ما ببینیم که با سرعت اجاره بهای مسکن در حال افزایشه. و دو راهکار اصلی برای مهار تورم در بازار مسکن، یکی ساخت مسکن هست، مسکن ارزانی که اقشار نیازمند، اقشار متوسط مثل کارمندان بتونن خریداری بکنن با وام‌ها و امکاناتی که دولت در اختیارشون قرار میده که میبینیم در جمهوری اسلامی همواره دولت‌ها از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ساخت مسکن عقب بوده و هستن. و راهکار دوم کنترل قیمت زمین و مصالح ساختمانیه. یک مثال این که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه مصالح ساختمانی در تابستان 1400 به حدود 89% رسیده که خب این تورم مستقیما بر بازار مسکن اثر گذاره و بعد تورم از قیمت ملک منتقل میشه به قیمت اجاره. در چنین شرایطی تا زمانی که دولت به دنبال ساخت مسکن ارزان و از بین بردن رکود تورمی در بازار مسکن نباشه همین چرخه معیوب به زیان مستاجران ادامه خواهد داشت. وام ودیعه مسکن که از زمان شیوع کرونا در ایران مسبب و به بانک‌ها ابلاغ شده به اهداف خودش دست پیدا نکرده، چون اولا بانک‌ها منابع نقدی زیادی در دسترس ندارن و ترجیح میدن که وامی پرداخت نکنن. به همین دلیل هم با سنگ اندازی و قوانین سختگیرانه برای متقاضیان روند فرسایشی و دشواری رو ایجاد میکنن و اساسا خیلی از مستاجران توان فراهم کردن مدارک ضمانتی مورد درخواست بانک رو ندارن. از طرف دیگه اجاره ملک افزایش پیدا میکنه و خانوار نه تنها باید بر مبلغ ودیعه و اجاره بیفزاید بلکه با هزینه های دیگه زندگی رو به افزایش روبرو هست، مثلا هزینه خورد و خوراک یا هزینه درمان. به همین دلیل دیگه خانوار نمیتونه غیر از این که داره با هزینه های افزایشی دیگه دست و پنجه نرم میکنه اقساط این وام رو هم پرداخت کنه و همین دلیل میکسره و عبور میکنه و درخواست نمیکنه برای این وام.
نقطه نظرات روشنکی آسترکی خبرنگار اقتصادی رو میشنیدید. اما دیوان بین المللی کیفری در شهر لاهه هلند برای تحقیق پیرامون احتمال وقوع جنایت جنگی روسیه در اوکراین گروهی از بازرسانش رو راهی این کشور کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
یک ماه پیش از اعزام این بازرسان به اوکراین، کریم احمد خان، حقوقدان بلندپایه بریتانیایی که در حال حاضر دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری در شهر لاهه هلند است، از بوچا که اوکراین روسیه را به کشتار آمدانه و نسل‌کشی غیر نظامیان این شهرک متهم کرده دیدن کرد. در این شهرک حومه کیف 412 جسد یافت شد که با دست‌های بسته از پشت کشته شده بودند. کریم احمد خان پس از دیدار از بوچا به خبرنگاران گفت تا تحقیقات روشن و معتبری صورت نگرفته، تنها می توان گفت از آغاز حمله روسیه به اوکراین جای جای این کشور جنگ زده محل وقوع انواع جرائم است. یک ماه پس از این دیدار، دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری لاهه روز چهارشنبه تیم بزرگی متشکل از 42 تن از بازرسان خود را برای تحقیق درباره احتمال وقوع جنایات جنگی روسیه در اوکراین به این کشور گسیل کرده. این بازرسان در رشته‌های گوناگون از جرائم نسل‌کشی گرفته تا جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پزشکی قانونی تخصص دارند. هدف اصلی بازرسان عالی‌ترین نهاد قضایی دنیا در این خلاصه شده ضمن دیدار و گفتگو با شاهدان عینی، اطلاعاتی را به نحوی جمع‌آوری کنند که بتوان از آنها در دادرسی‌های آینده در دادگاه کیفری لاهه استفاده کرد. پیش از دیوان بین المللی کیفری لاهه هلند، سازمان امنیت و همکاری اروپا هم یک گروه مستقل تحقیقاتی روانه اوکراین کرد و آنها هم به موارد بسیاری از نقض حقوق بشر از سوی سربازان و واحدهای نظامی روسیه دست یافتند. بازرسان این تیم تحقیقاتی در گزارش نهایی خود بیشتر به حملات روسیه به خانه‌های شهروندان اوکراین، بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز فرهنگی از جمله موزه‌ها و تأسیسات آب و برق اشاره کرده بودند. در ادامه این گونه حرکت‌ها قرار است سازمان بین‌المللی افراد ناپدید شده هم که یک نهاد هلندی است در رابطه با موضوع افراد گمشده ناشی از درگیری‌های نظامی وارد اوکراین شود. این سازمان در امر شناسایی DNA مفقودین که در گورهای دست جمعی به خاک سپرده شده اند به خانواده ناپدید شدگان یاری می‌رساند. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا در تهران روز پنجشنبه پیکان ایران 3-1 نماینده قزاقستان را شکست داد، اما شهداب یزد دیگر نماینده ایران 1-3 مغلوب سانتوری ژاپن شد. بدین ترتیب روز جمعه پیکان ایران و سانتوری ژاپن بازی فینال والیبال باشگاه‌های آسیا را برگزار خواهند کرد. در ادامه هفته 28 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، پنجشنبه شب استقلال که از یک هفته پیشتر قهرمانی زودهنگام خود را جشن گرفته بود، در ورزشگاه آزادی برابر آلومینیوم عراق با تساوی بدون گل متوقف شد، اما بازی جنجالی پرسپولیس با تراکتور در تبریز به دلیل پرتاب سنگ و بطری آب از سوی هواداران تراکتور به زمین مسابقه چند بار قطع شد و سرانجام در دقیقه 71 با تصمیم داور نیمه تمام ماند. حواشی سفر تیم ملی فوتبال ایران به کانادا برای بازی تدارکاتی با تیم ملی این کشور همچنان ادامه دارد. در تازه ترین خبر در این ارتباط، حمید استیلی مدیر تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی خبر درخواست ویزا برای 80 نفر از سفارت کانادا را تکذیب کرد و گفت
بیشتر از 50 نفر ما نمیتونیم ویزا بگیریم طبق قراردادی که برای ما نوشتن، چون اگه ویزا نگیریم مثلا نمیتونیم ببریم. حتی از مربی تیم تعداد نفرات بیشتری رو به ما دادن، ما ازشون خواهش کردیم 24-25 تا بازیکن به ما معرفی کنن به اضافه کادر پزشکی تدارکاتی فنی.
ممنوع تصویر شدن وریا غفوری کاپیتان تیم فوتبال استقلال در سیمای جمهوری اسلامی روز گذشته واکنش دو چهره سرشناس فوتبال را در پی داشت. علی دایی بازیکن و مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در صفحه شخصیش در اینستاگرام با انتشار عکسی از وریا غفوری نوشته به جای سرکوب باید فکر اساسی برای حل مشکلات مردم کرد. و مسعود شجاعی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران هم در استوری اینستاگرامش با انتشار عکس خودش و وریا نوشته شرافت یعنی همیشه کار درست را انجام دهید حتی اگر کسی شما را تماشا نکند. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز گذشته نام داورانی که قرار است در جام جهانی 2022 قطر قضاوت کنند را منتشر کرد که در این فهرست نام علیرضا فغانی داور سرشناس ایران که به استرالیا مهاجرت کرده و در آنجا مشغول کار است به چشم می‌خورد. در فهرست فیفا همچنین نام دو کمک داور ایرانی محمد رضا منصوری و محمد رضا ابوالفضلی برای قضاوت در جام جهانی هم دیده می شود. فیفا همچنین برای اولین بار از سه داور زن برای قضاوت در جام جهانی 2022 دعوت کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سعید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. بدرود.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه های زندگی چهره های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با کاوه مدنی از فعالان و پژوهشگران برجسته محیط زیست به گفتگو نشسته ایم. کاوه مدنی مدتی نیز معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ایران بود، اما فشارها و بازداشت و بازجویی های نهادهای امنیتی او را وادار به استعفا کرد و از ایران خارج شد. کاوه مدنی به خاطر تلاش‌ها و پژوهش‌های علمیش در زمینه محیط زیست و آب ده‌ها جایزه بین‌المللی را به دست آورده است، از جمله جایزه سفیر اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا در سال 2020. این جایزه به کسانی اهدا می‌شود که حوزه تأثیر و خدمات آنان از فضای پژوهشی معمول فراتر رفته و دستاوردهایشان تأثیر شایانی بر جوامع انسانی داشته است. محور گفتگوی این ساعت ما با کاوه مدنی مسائل و ماجراهایی است که او را به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران رساند و علل استعفا و خروجش از ایران. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با کاوه مدنی توجه فرمایید. ابتدا آقای مدنی برگردیم به سالها قبل و از زبان شما بشنویم که پس از فارغ التحصیل شدن در رشته مهندسی عمران از دانشگاه تبریز به سوئد رفتین و در این کشور به تحصیل پرداختین. از همون روزها برای ما بگین و چطور شد که از سوئد بعدش به کالیفرنیا رفتین؟
من فارغ التحصیل که شدم قرار بود برم کانادا و اصلا رشته مهندسی خاک ژئوتکنیک در واقع بخونم. خیلی هم اون موقع مطمئن نبودم راجبش، آب رو بیشتر دوست داشتم، ولی خب یه شرایطی پیش اومده بود و من زبانم هم خوب بود، یه زبانم همیشه یکی از نقاط قوتم بود، ولی باید برای اینکه پذیرشم همه کاراش انجام شده بود، فقط این مدرک زبانم مونده بود که بفرستم و اون موقع امتحان آیلتس تازه اومده بود، من با شرایطش آشنا نبودم و من رفتم امتحانه رو دادم و نمره خوبی نگرفتم، پذیرشم کنسل شد از کانادا. باورم هم نمیشد که این اتفاق برام افتاده. بعد خلاصه این گونه شد که اون قضیه اتفاق افتاد. بعد من هفت ترمه در واقع لیسانسم رو داشتم، یعنی گرفته بودم، رفته بودم با دانشگاه تسویه کرده بودم و اگر خارج نمی‌شدم از ایران سرباز می‌شدم و کنکور فوق لیسانسم نداده بودم با اینکه ثانیه شاگرد اولی داشتم اون موقع. خلاصه شرایطی جور شده، یه پذیرش از یه جایی و بعدم یه نفر تو سوئد پیدا شد و کمک کرد و من خلاصه وسط سال یه جورایی رفتم سوئد. اونجا هم که بودم باز نمیدونستم دکترا هم اونجا بمونم، برم کانادا، برم آمریکا. اومدم ایران، هی خود بالا پایین کردم، چند جا پذیرش داشتم. یه بار رفتم سفارت برای اینکه ویزا بگیرم، دو سه روز بود بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد، سال 84 ویزای من ریجکت شد و بهم ندادن با اینکه من خودم موقع فکر می‌کردم نمیرم آمریکا. اومدم ایران ویزای کانادا گرفتم. باز خیلی از دوستام بهم گفتن دیوونه‌ای نمیری اقدام بکنی برای آمریکا، پذیرش از جای خیلی خوبی داری، تو رشته آب خیلی معروفه. خلاص من دو به شک شدم، به قول آخرین لحظه تصمیم گرفتم که برم تو سفرم، در واقع برم دوباره اقدام کنم برای ویزای آمریکا. توی یک سفری که اومده بودم ایران روی اتفاقا حوزه زاینده بودم کار میکردم به عنوان تز فوق لیسانس. تو راه رفتن به سوئد برای دفاع تزم یک توقفی در فرانکفورت داشتم چند ساعته و وقت گرفته بودم موقع رفتم کنسول آمریکا و با در کمال تعجب به من ویزا داد. در صورت رفتم سوئد دفاع کردم از تزم و اومدم رفتم کانادا و یک ترمم کانادا درس خوندم، اما آخر سر انقدر خلاصه همه تشویقم کردن و اینا که کانادا رو ول کن و بیا آمریکا. و من دسامبر سال 2005 رفتم کالیفرنیا و یکی از آدمایی که دوست داشتم و شروع کردم به کار کردن.
آی مدنی، اما بعد از پایان تحصیلاتتون در رشته مهندسی عمران و محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا به انگلیس رفتین و در امپریال کالج لندن به عنوان استاد مشغول به کار شدین و در واقع دوباره محل کار و زندگیتون رو تغییر دادین. چرا از کالیفرنیا به لندن رفتین، اونجا که آب و هواش بهتر بود؟
من شوخی میکردم میگفتم من تهران بزرگ شدم، رفتم تبریز لیسانس گرفتم، بعد رفتم فوق لیسانس سوئد، هی هرچی میرفتم هی سردتر میشد، بعد رفتم کانادا سردتر شد دیگه، بعد جهت رو عوض کردم که یه موقع برای فوق دکترا دوره فوق دکترا از خود سردن نیارم، بعد رفتم کالیفرنیا برای دکترا شمال کالیفرنیا بودم، بعد رفتم جنوب کالیفرنیا ریورساید برای دوران فوق دکترا. حوزه کاری ما یه ذره از مهندسی دورتر بود، روی اقتصاد و سیاست محیط زیست و آب کار میکردم و من بعد از اون استخدام شدم در فلوریدا. قبل از انگلستان من استادیار شدم در دانشگاه سنترال فلوریدا در اورلاندو، اونجا شروع کردم کار کردم. من 3 سال اونجا بودم، وسطش در واقع موقعیت لندن جور شد و من دانشگاه امپیرال کالج هم هیچ موقع حضوری نرفتم، مصاحبه رئیس دپارتمان پاشد اومد توی اورلاندو و من در واقع پیشنهاد کار رو داد. دانشگاهی بود که خیلی کیفیتش خوبه، میدونیم جز 10 دانشگاه برتر جهان بود، نزدیکیش به ایران برای من یه جذابیت دیگری داشت، برخوردی که باهم شده بود، اون پیشنهاد کاری که بهم شده بود، اینا همه جذابیت داشت، همه در کنار هم. و در صورت تجربه کردنم برام مهم بود، مجرد هم بودم، قدرت جابجایی داشتم و فکر میکردم یک گام مثبت در مسیر کارهای آکادمی که من که فکر میکنم ارزیابی بام درست بود.
و در همین دورانی که در امپریال کالج لندن در حال تدریس بودین، آقای مدنی به ایران بازگشتین و به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران منصوب شدین چندی بعد. آیا مقام‌های دولتی یا محیط زیستی از شما دعوت به کار کردن یا شما خودتون شخصا داوطلب به انجام این کار شدین؟
تو ایران که فکر نمی‌کنم داوطلب شدن مهمه. من 4 سال امپیرال کالج بودم، توی این مدت رفت آمدم به ایران زیادتر و زیادتر شد. یکی از دلایلش این بود که یه چند تا جایزه برنده شدم، یه سری هم کار روی ایران کرده بودم، یکی 2 تا سخنرانی توجه رو بیشتر کرد، توجه رسانه‌ای رو، و کارم هم کاری بود که واقعا مربوط بود به حوزه سیاست‌گذاری آب. و نهایتا در دولت دوم آقای روحانی، آقای دکتر کلانتری که منصوب شدن، منو دعوت به همکاری کردن. یک 2 بار ایشون رو هم تو جلسات قبلا دیده بودم، شناخت کاری نداشتم و خیلی برای من تعجب بود که چنین پیشنهادی شد بهم و فکر کردم که این آیا تصمیم درستی هست نیست، آیا این یک رشوه است برای من، برای اینکه دهنم رو ببندم، چون من خیلی انتقاد میکردم و چون استقلال مالی داشتم، هیچ موقع از کسی پولی نمیگرفتم برای حرف زدن یا درگیری سیاسی نداشتم، حرفام رو اونجوری که فکر میکنم علم و تحقیقاتم بهم میگفت میزدم. و خب یه سوال این بود که آیا این در واقع رفتن توی دولت من رو محدود میکنه نمیکنه. از اون بعد شاید بشه گفتش که برای کسانی که توی حوزه سیاست گذاری آموزش کار میکنن یا هر حوزه‌ای که مربوط به در واقع تصمیم گیری و سیاست میشه، اینه که بتونن برن یه نقشی رو بازی بکنن، برن نزدیک بشن به سیاست گذاران. حالا یکی به من پیشنهاد داده بود که اصلا برم یکی از اون مدیران باشم، یکی از تصمیم گیرندگان باشم، ولی خب شرایط ایران رو میشناسیم، شناخت خاصی داریم از جمهوری اسلامی، مدت‌ها گذشته از انقلاب 57، چنین چیزی سابقه نداره، حداقل در سالهای اخیر، درست نسل اول که رفتن ایران تحصیل کرده‌های خارج بودن خیلی هاشون، اما تو این چند دهه گذشته بود، اون موقع سال 96 زمان بودیم که صحبت میکنیم، شهریور 96، و نمیدونیم آیا این تغییر رفتار در سیستم یک تغییر بنیادین که حالا در فکر میکنن که میتونن رجوع کنن به افراد خارج از کشور متخصص یا به قولی توطئه پشت داستانه. چند تا جواب داشت مسئله، خب چند تا سناریو پیش رو بود. من میدونستم شانس موفقیت کمه، اما خب اگر میشد کاری کرد. در واقع اونایی که ایرانن بدونن که ما دشمنان ایران و سرزمین نیستیم و همه اینا منو ترغیب میکرد به اینکه اینو بگم. آره، اما یک شرط من داشتم، تنها چیزی که درخواست کردم، و اون این بود که مطمئن بشن من تایید میشم، که من از لحاظ نیام و به شوخی گفتم برید بپرسیم که من تایید میشم که من اینجا نیام برم زندان. و این تنها خواسته من بود و متاسفانه با اینکه مثلا این شرط گذاشته شده بود، اما اتفاقات بعدی اصلا خوشایند نه.
به هر حال شما آقای مدنی یکی از چهره‌های نخبه ایرانی هستین و بودین و در بسیاری از کشورهای جهان احتمالاً به شما پیشنهاد کار داده می‌شد، ولی به هر حال شما به عنوان معاون بین‌الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان محیط زیست استخدام شدین. برخورد و رفتار مقامات این سازمان به ویژه